گردشگری ادبی که اصلا خود این میتونه یک زمینه باشه. یعنی ما گرد توریست مثلا پزشکی داریم در زمینه های مختلف، گردشگری هست در زمینه ادبیات هم میتونه باشه.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و هزاران درود به شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، همراهان برنامه کیمیای کلمات. این برنامه رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما دوستداران شعر و ادب فارسی. در برنامه کیمیای کلمات کتابی رو آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، انتخاب میکنن. کتاب معرفی و بررسی میشه. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه همراه کیمیای کلمات بمانید. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام و درود به شما آقای دکتر پروین، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیز و ارجمندم در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، ما توفیق این رو داشتیم که کتابی که به صورت ترجمه به دست ما رسیده، ترجمه تقویم الصحه به تألیف ابن بطلان بغدادی با تصحیح زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی رو معرفی کنیم. با توجه به مطالب کتاب و ارزشمند بودن این اثر، ما مجال این رو نداشتیم که در یک برنامه این کتاب رو به صورت کامل معرفی کنیم و قرار شد که یک برنامه دیگر رو به این کتاب اختصاص بدیم. اگر شما موافق باشید بفرمایید که شنوندگان آشنا بشن با مطالبی که در برنامه پیشین گفته شده.
بله، عرض کنم خدمتون کتاب تقویم الصحه مهمترین تألیف پزشک معروف بغدادی ابن بطلان بغدادی است.
بله،
ابن بطلان از پزشکان معروف جهان اسلام، 13 تألیف داره که 6 از رساله های ابن بطلان به زبان های اروپایی ترجمه شده به اضافه تقویم الصحه. تقویم الصحه به صورت منفرد ترجمه شده در قرن 16 و بعد از اون، یعنی اولین ترجمه در قرن 16 بوده و بعد ترجمه های بعدی. عرض کردیم که در قرون گذشته بیشتر مستشرقین کشف کرده بودند کارهای ابن بطلان رو و اینکه در تألیفاتش شیوهی بسیار بسیار ابتکاری داره.
بله،
عرض بنده این بود که آقای ابن بطلان برخواست است از اون، یعنی یکی از محصولات رنسانس علمی فرهنگی و ادبی که در قرن 4-5-6 در ایران و جهان اسلام رخ داد که حاصل اون پزشکایی مثل ابن سینا، رازی، دانشمندانی مثل فارابی، ابوریحان بیرونی و شعرهایی مثل فردوسی و نویسندگانی مثل بیهقی است. آقای ابن بسلان ابتکارش در این کتاب اینه که 40 جدول درست میکنه، در هر جدولی بله. ابتکاراتی داره و این برخواسته از اینه که ابن بطلان میاد میگه من نمیخوام توضیح اضافی بدم، اون چیزی که در رنسانس علمی خیلی مهمه، یعنی که از خصیصه های رنسانس آن است که نویسنده بره به سراغ ایجاز، اون ایجاز رو رعایت میکنه در نوشتش و ایجاز باعث میشه که ایشون بره سراغ جدول، یعنی کمتر حرف بزنه و بیشتر نشون بده.
بله.
نشون بده. ضمن این که کتاب تقویم مصحف بسیار بسیار مستنده، به ما میگه که مثلا برنج تبش سرده یا گرمه کدوم یکی از پزشکان، مثلا جالینوس به برنج چه نظری راجع به برنج داره، مثلا اگر که برنج سردی بیفزاید به قول خودش و میخواد جلوی این ضرر سردی رو بگیره چه چیزی باید باش خورده بشه یا با چه چیزی باید درست بشه، این رو کدوم پزشک گفته،
یعنی کاملا محققانه است.
دقیقا شما با یک اثر محققانه و ضمن این که عرض کردم وقتی اینا مستند میکنن اخلاق پژوهش هم رعایت میکنن، یعنی یه اثر اخلاقی به ما نشون میده که حرف دیگرون رو به اسم خودش در نمیاره.
بله.
این کتاب به خاطر این نوع استناداتش و به خاطر اینکه ابتکاری هست و عرضم این بود که ابن بطلان شیوه پزشکیش این هست که استناد میکنه به پزشکان پیش از خودش و تجربیات خودش. ببینید در پزشکی نمونه و تجربه و مثال به قول رضا خیلی مهمه.
بله.
در واکسن سازی
صحبت بله. کردن خیلی تاثیرگذاره.
بله. ببینید شما 50 نفر رو 50 نفر آزمایش میکنید، اینا میشن نمونه شما، اینا میشن مثال شما.
بله.
بعد نتیجه میگیرید که این اتفاق میفته، یعنی واقعا یک دانش تجربی است و پر از نمونه. کارهایی که آقای ابن بطلان میکنه به نتایجی که میرسه، این نتایج چیزهایی که در گذشته تجربه شده و خودشون هم تجربه میکنه. جلسه پیش عرض کردم که در حلب بوده، به شخص میاد پیشش میگه صدام گرفته، میگه شغل چیه، میگه من حلک میکنم خاک رو برای آجرسازی و بهش یک دفعه یک لیوان سرکه میده که میخوره و بر میگردونه و همراه اون سرکه گل از گلوی این بیرون میاد، بعد رو به شاگردانش میکنه، میگه این شیوه فقط و فقط برای، یعنی سرکه رو به این شکل به بیمار دادن فقط برای این مورد هاییست که
مختص این نوع درمانی،
کسی که خاک رفته تو گلوش، کسی دیگه ای بکنید خواهد مرد. ببینید خیلی مهمه.
بله.
نشون میده. و بعد مثل تمام پزشکان ارزمین بود، مثل تمام پزشکان شیوهش بر پرهیز و غذا درمانی است. و اما این جمله خیلی نکته خیلی مهمی رو که بود ارزمون این بود که آقای دکتر یوسفی میگویند که این ترجمه، ترجمه مثل تمام نثرهای علمی موجز دقیق و نثر روشنیه و میگویند حتما باید این کتاب چاپ بشه که علاوه بر محققان پزشکی و تاریخ پزشکی زبان فارسی غنای اصطلاحات خودش رو پیدا بکنه. هر چقدر این متن علمی گذشته رو ما در دسترس امروزیان قرار بدیم، کاری کردیم که زبان فارسی غنی‌تر بشه و بتواند برای مسائل علمی روز خودش رو آماده بکنه. ما همه چیزمون امروز ثابت شده، همه چیزمون در گروه زبانه، یک من. زبان سالم جامعه سالم هم می سازد.
سپاسگزاریم از توضیحات بسیار ارزشمند شما آقای دکتر پروین. همراه ما باشید و ادامه برنامه کیمیای کلمات رو از رادیو فرهنگ بشنوید. اوقات بسیار خوبی رو برای شما ادب دوستان آرزو میکنیم. با برنامه کیمیای کلمات همراه شماییم و گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، ادامه میدیم. در این برنامه قراره که درباره ترجمه کتاب تقویم و صحه به تألیف ابن بطلان بغدادی و با تصحیح زنده یاد دکتر غلام حسین یوسفی رو بیشتر معرفی کنیم. خب آقای دکتر، با توجه به اینکه شما فرمودید این کتاب در سال 1350 تشریح شده و در حال حاضر خیلی گرایش مردم ما به طب گذشته بیشتر شده و طالبان رشته، حالا نمیدونم به غلط داریم این رو میگیم طب سنتی، آیا از نظر گویش ادبیات استفاده واژه سنتی برای این علم مناسب هست یا نیست، در ابتدا من تمایل دارم این رو بشنویم از زبان شما، بعد بریم به سراغ اینکه چرا کتاب تجدید چاپ نمیشه. انشالله که تجدید چاپ بشه، چرا که میتونه بسیار کاربردی باشه و کسانی که خواهان مطالعه این دست کتاب ها هستن بتونن از اونها استفاده کنن.
خواهش کنم. عرض کنم خدمتون که ببینید این اصطلاحی که با میگیم طب سنتی، این طب سنتی مبناش، یعنی وقتی به لحاظ علمی بهش نگاه میکنیم، خیلی جاها مبناهای علمیش مثل پزشکی امروز بوده. خب پزشکی امروز به لحاظ دستگاه ها، ابزارالات و مطالعات خیلی پیشرفت کرده،
بله.
اما طب قدیم هم مبنای کارشون اون پزشکان درجه یک و اونایی که پزشکایی بودن که صاحب نظر بودن، صاحب نظریه مثل ابن سینا، مثل رازی، مبنای کارشون بر همین که عرض کردم نمونه ها بود و تجربه، یعنی یک علم تجربی بود و تجربه‌ای که شخص میتونست به دست بیاره. یادم میاد سرکار خانم وحیدین رو برای شنوندگان عزیزمون عرض میکنم که ما در یک برنامه کتاب آیین شهرداری ابن اخور رو اینجا معرفی کردیم که مرحوم استاد زنده یاد دکتر جعفر شعار این رو ترجمه کردن که اسم کتاب به عربی از معالم القرب فی امور الحسبه، و اونجا عرض کردم که در اون کتاب میگه که هر شهری باید یک بزرگ اطباء داشته باشه که در واقع همون نظام پزشکی ماست. در قدیم هر شهری نظام پزشکی یه بزرگ پزشکان داشته
که نظارت کنه بر،
بله، هر کسی میگفته من طبیبم میخواستتش، سوال میآزمودتش، پیش کی خوندی؟ اول سوال میگرده پزشکی رو کجا خوندی؟ پیش کی خوندی؟ بعد میآزمودتش که این چقدر بلده، بعد اگر که میدیده ضعیفه نمیذاشته کار بکنه،
یعنی مجوز طبابت رو میداده بهش،
بله. خب و بعد ما اومدیم این پزشکی رو آوردیم در قالب مدارسمون و بعد دانشگاهمون. در گذشته این پزشکانی که مثل ابن بطلان و دیگران، اینا مبنای کارشون علمی بوده. امروزه خیلی چیزها عوض شده، ما تعجب میکنم، ما بزرگانمون، کسی مثل ابن سینا مثلا لقب میخوان بهش بدن که تو دانشمند جهانی فلان، اینا میگه من آقا ردیف فلان ردیف موسیقی رو روی تنبک مثلا بلد نیستم، نمیپذیرم فلان لقبو.
بله.
بعد اینجا یه جوون 23-24 ساله که تازه مثلا یک کتاب خونده به خودش میگه حکیم و بعد در فضای مجازی صفحه درست میکنه و آقا بید اینو بخورید معالجه بشید اونو این وحشتناکه.
بله.
کسی به خودش لقب حکیم به کسی میدن مثل فردوسی که جامع حکمت یونانیه، کسی رو مثلا بهش میگن، واقعا به کسانی ما میگفتیم حکیم، یعنی لقب در گذشته ایرانی ها بسیار بسیار مهم بوده. این طب گذشته ما طبیست بر مبنای تجربه، یعنی در واقع دنباله همین طبه، منتها یک سری کسانی بدون این که فقط فکر میکنن که اگر فلان ماده با فلان ماده خورده بشه این میشه پزشکی، خیر، تمام اینها رو اینها آزمودن. پزشکی قدیم واقعا خانم وحیدی کار دشواری بوده، باید مثلا،
یعنی واقعا نگاه علمی داشتن در سال دکتر. الان ما وقتی که به سطح شهر نگاه میکنیم، عطاری های زیادی الان هستن که خیلی راحت کسانی هستن به قول شما جوان و ترکیباتی رو به خریدار میدن اینو با این ترکیب کن و نه اندازه هاشو میدونن، در صورتی که تمام اینو تک تکشون به صورت دارو هست که باید یعنی همون نگاه علمی چطور که الان ما میریم دکتر به ما کپسولی میده، شربتی میده، مقدارش مشخص هست که چقدر باید مصرف کنیم، ولی متاسفانه این گیاهان دارویی و چیزهایی که عطاری ها و برخی از پزشکان طب سنت، حالا اگر که بشه بهشون گفت، اینها رو خیلی راحت در اختیار مریضا میذارن و متاسفانه عواقب خاصی هم داره.
بله نخیر، این کاری که این بزرگواران میکردن در گذشته کار کاملا علمیه،
بله،
بر مبنای تجربه است، بر مبنای مطالعه است و کاری بسیار بسیار پزشکان قدیم ما. ببینید در گذشته در فرهنگ ما دو قشر همیشه مورد احترام بودن.
بله.
حالا با مدر شدن جامعه چیزهایی به هم ریخته، یکی پزشکان و دیگری معلمان. مبنای کار هم به خاطر اون احترامه، به خاطر مسائل اخلاقی بوده. در پزشکی کسی که میرفته مطب داشته و خیلی راحت بالای سر بیمار، کسی حالش بد بوده بالای سر بیمار میرفته و اینها، غالبا این هستش در کتب پزشکی ما که هیچ وقت تعیین وجه نمی کرده. اینها بهش میگفتن کرامت، هدیه میدادن.
بله.
یه هدیه میدادن. حالا مثلا
هرکس در توان خودش،
در توان خودش. بله. حتی شیوه تعلیم و تربیت در مدارس قدیم هم همین بود. در مدارس قدیم اولا مدرسه به اون معلم یک مقرری میداد، اگر شاگردی درس خصوصی میخواست که میرفتن به هیچ عنوان اون استاد ذکر نمیکرد که این مقدار باشه، خود دانشجو شاگرد هدیه‌ای برای میگه، عرض کردم یکی از اصطلاحات کرامت تحفه است و اون کرامت در این به معنی تحفه در این زمینه به کار میره. در هر صورت عرض بنده اینه، این چیزی که ما میشناسیم، کتابای مثل تقویم الصحه و پزشکانی مثل ابن بطلان، مبنای کارشون علمیست، علمی که تجربه شده. و ببینید علم مثل سنت حالت انباشتی داره. گذشتگان نظریاتی دادن، این نظریات باز مورد بازبینی قرار گرفته، مورد تجربه قرار گرفته تا به اینجا رسیده. نمیتوانم بنده مثلا با 4 روز در یک مغازه باز دادن یک کتاب غیر علمی خوندن بتوانم مثلا با گیاهان دارویی کسی رو درمان کنم. اون متخصص خودش رو میخواد و الان در دانشکده پزشکی طب ایرانی که در واقع ادامه همین جزه بعد از خواندن دروس پزشکی و پزشکی عمومی شدن به عنوان گرایشی میروند و اون رو تحصیل میکنند. این مسئله خیلی مهمه. من خواهشم اینه که با پزشکی همونطوری که همیشه مثلا با ادبیات فکر میکنن ادبیات تخصص نمیخواد، تاریخ تخصص نمیخواد، پزشکی تخصص نمیخواد، اینا نگاه های عوامانه به علم هست. حتما باید رفت سراغ متخصص و دنیای جدید دنیای تخصص هستش.
سپاسگزارم از شما، از شما همراهان برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که همچنان این برنامه رو میشنوید. گفتگومون رو با آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، کارشناس محترم برنامه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی ادامه میدیم. در این برنامه ترجمه تقویم الصحه معرفی میشه به تألیف ابن بطلان بغدادی با تصحیح زندگیات دکتر غلام حسین یوسفی. بسیار خوب آقای دکتر، اگر موافق باشید بریم سراغ فصل بندی کتاب.
بله، عرض کنم خدمتتون فصل بندی کتاب یک مقدمه مبسوط و بسیار بسیار خواندنی استاد عزیز جناب آقای دکتر غلام حسین یوسفی دارن در اهمیت این کتاب، اهمیت این کتاب که این کتاب چه به لحاظ زبانی و چه به لحاظ پزشکی چه اهمیتی داره.
بله.
یک دوم نسخه ها رو معرفی میکنن، زندگی نامه ابن بطلان رو میگن و اهمیت این کتاب در تاریخ پزشکی و ابن بطلان در بین پزشکان. بعد از اون و شیوه تصحیح و نسخه هایی هم که دارن میگن، بعد از اون متن کتابه که اونجا باز شروع میشه با یه مقدمه حدود 3 صفحه مؤلف داره، بعد از اون با این عنوان شروع میشه، اندر میوه های تر و انواع و تبایع آن، که مثلا انگور، انجیر، شفتالو، آلو، گلابی، انار شیرین و ترش و سیب شیرین، سیب ترش و هر کدوم از این تو جدول به صورت جدولی اومده که کی درباره چه نظری داره.
بله.
و خاصیتش چی. من واسه این جدول ها رو خدمتون عرض کنم. یه جدولی رو صفحه 26، مثلا چیزی که ما امروز زیاد میخوریم برنجه.
بله.
جدولی دارن که تو این جدول اول میگن که برنج، مثلا اول ماده میاد، بعد ستون بعدی تبعشه. تبعش چی؟ گرم سرد چیه؟ مثلا برنج گفتن جالینوس میگه خشکه، ایساب میگه سرد و خشکه، بعد درجهش چیه؟ بعد میگه اندر حبوب و تبایع حبوب، میاد میگه که مثلا برنج خوبش، بهترینش آنچه در پختن بیش بیافزاید.
این
برنج خوب اونیه که قد بکشه،
به قول معروف ری کنه،
ری کنه.
بله.
حالا عطرش کمتر مورد نظره. بعد میگه که منفعتش، یعنی چه نفعی داره، سوزش معده را، منفعتش اینه که سوزش معده را از بین میبره. حالا زیانش چیه؟ قلنج را، واسه بیماری قلنج مضر،
سرده.
بله. دفع مضرتش چجوری میشه؟ این رو، این ماده رو دفع مضرتش، این واسه قلنج بده، چیکار کنیم که
یه جورایی قلنج... میگن مصلحش چیه.
بله.
بله.
چشکه میتونه این رو درستش بکنه. میگه بروغن و شیر. حالا بعد توضیح میده که روغن و شیر چجوری کار برد. بعد آنچه به اصطلاح تولید میکنه، تولد کنن، یعنی از این چی به دست میارن، یه ستونی داره، از این چی به دست میارن، غذای پسندیده، غذای درجه‌ای که خوبی از این به دست میاد، منفعتی که داره واسه چه مزاجهاییه. میگه برای این برنج برای مزاج گرم و تر خیلی خوبه. برای چه سنی؟ میگه همه را. یه ستون داره سن، مثلا میگه خوب. مثلا باقلی رو میگه، باقلی رو میگه واسه جوونا خوبه، ولی برنج رو میگه واسه همه زمان،
یعنی همه گروه سنی میتونن.
بله بله. بعد بله. چه زمانهای خورده بشه، مثلا زمستان توش کدوم شهر بهتر استفاده بشه. ببینید خیلی مهمه،
خیلی مهمه که جزئیات پرداختن.
بله. ببینید شما در یک شهری، مثلا فرض کنید تشریف بریم بندر عباس یا کیش، جایی که هوا مرطوب و گرمه، مثلا شما یه پرس چلو کباب چرب بخورید، بعدش مثلا یه دونه نون خامه‌ای هم بخورید، تو اون هوای گرم و مرطوب شما عرق میکنید، به حال مرگ میفتید.
بله.
خیلی مهمه خانم وحیدی، ما پزشکیمون این نکته رو باید بگم، وقتی میگیم علمه به خاطر همینه که شهرها رو در نظر میگرفتن، چه آب و غذایی برای چه آب و هوای خوبیه. ما این غذاهای مثلا فرض کنید تند و پرچربی و مخصوصا غذاهایی که فست فودایی که از غرب اومده.
بله.
ما تو تمام سرزمین ها اون بکتر، صورتی که این تو بعضی جاهایی که عرض کردم کشنده است. یکی از پزشکان آگاه میگفتش که علت خیلی از بیماری ها همینه که ما نمیدونیم در کجا و در چه سنی چه غذایی رو.
اتفاقا آقای دکتر شما در صحبتاتون به این مطلب اشاره کردید که در اون دوران غذا رو درست می‌خوردن، غذای مناسب می‌خوردن و مریض نمی‌شدن.
بله.
ما الان غذای درستی رو نمی‌خوریم، تغذیه‌مون بسیار غلطه، از روش‌های اشتباه داریم استفاده می‌کنیم برای تغذیه‌مون، بعد میاییم دارو مصرف می‌کنیم.
دقیقاً پزشکی رازی، پزشکی رازی ابن سینا و ابن بطلان مبناش بر پرهیزه.
بله.
پرهیزه و قضا داره. من فقط خواهش کنم واسه اینکه بدونن دوستان، مثلا بعد این ستونا که تموم میشه پایانش رأی نظر حکیمانو میاره که حکیمان قدیمی مثلا جالینوس چه نظری داشته، فلانی چه نظری داشته، بعد یه ستون بزرگتری باز میکنه به نام اختیارات.
بله.
در اونجا میگه مثلا میگه برنج غذای معتدل از زود هضم شود، طبیعت خوش گرداند خصوصا چون سرخ بود، اما نوع سپیدش با روغن بادوم یا روغن گاو بپزند فلان میکنه. اینها میاد میگه که چه دستور پختهایی داره با چه مواد دیگری و چه خاصیتی میتونه داشته باشه. و یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که آقای ابن بطلان در مورد مثلا میوه حرفی که میزنه میگه میوه ها اگر قبل از غذا خورده بشن باعث میشن معده خشک بشه، اگر بعد از غذا خورده بشن مسهله. بعد مثلا میگه نانها رو باید، ببینید خیلی جالبه، میگه نونی که دو روز از پختش گذشته باشه بهتر از نونیه که تازه باشه، دلیلی میاره براش. بعد مثلا چند تا چیز خیلی مهم داره، یکی این که در این کتاب، من اینو بگم وقت خیلی کمه سریع بگم، در این کتاب فقط به غذاها خوردن، دارو و بیماری اشاره نشده، به این هم اشاره شده که رفتارهای ما، این خیلی مهم، رفتارهای ما بیماریزا هستن، خشم، کینه، نفرت، حسادت، اینها تولید بیماری میکنن. این رو حضرت علی علیه السلام مولای متقیان میفرماید صحت الجسد من قلت الحسد، سلامتی تن از کمی حسادت، حسادت باعث بیماری میشه، خشم میشه. و دیگه این که ورزش رو خیلی مفید میدونه، این خیلی جالبه که ریاضت و ورزش رو دستور داره براش که حتما یا قبل از غذا باشه یا زمانی باشه که غذا هضم شده باشه، یا اینکه موقعی که از خواب بیدار میشید حرکت پیش از غذا عادتی نیک است و پس از غذا عادتی بسیار بد. اون چیزی که امروز ثابت شده در علم پزشکی، در قدیم هم ثابت شده. عرضم اینه، این سنت پزشکی که ما داریم مبناش کاملا علمی، در این نوع کتاب ها کاملا علمیه. دوم مهمترین مسئله نگاه اخلاقیشون به پزشکی هست و غذا درمانیه، پرهیز درمانیه. قبل از اینکه شما مریض بشید اینا میگن شما با خوردن این نوع غذاها پیشگیری بکنید از این نوع بیماری ها و به روانتون بیشتر از جسمتون برسید، چیزیه که هم ابن سینا میگه، هم رازی و هم ابن بطلان.
به نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر پروین. از شما شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات هم ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه ترجمه تقویم الصحه به تألیف ابن بطلان بغدادی با تصحیح زنده‌یاد دکتر غلام حسین یوسفی رو معرفی کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. من لیدا وحیدی به اتفاق آقای دکتر بهرام پروین گنابادی استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی با شما ادب دوستان خداحافظی میکنیم. هر جا که هستید تندرست باشید. خدا یار و نگهدارتون.
صدای آیین‌ها و هنرها.
فارسی بگوییم.